به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت شرک پنهان هست. انشاءالله در این برنامه با استفاده از آیات قرآن کریم و میراث عرفانی اسلام به طرح و بررسی مقوله شرک پنهان می‌پردازم، مقوله‌ای که بسیار مورد عنایت پیشوایان دین و عارفان ماست. ابتدا بر سبیل مقدمه توضیحاتی درباره مفهوم شرک پنهان خواهم داد و سپس به طرح 5 نمونه از شرک پنهان می‌پردازم که انشاءالله به فهم مطلب کمک خواهد کرد. خب بپردازیم به اون مقدمه اجباری در باره مفهوم شرک پنهان. ببینید، اگر که به بیانات پیامبر بزرگوار اسلام و کتاب او یعنی قرآن کریم نظر کنیم، تنوع فراوانی در مطالب خواهیم دید. مطالب و موضوعاتی مثل معرفی خداوند، یاد آخرت، بایدها و نبایدهای رفتاری، ذکر رسولان الهی و موضوعاتی از این دست. اما از این میان پیامبر اسلام بیشترین سرمایه گذاری رو روی یک موضوع کرد، توحید. بیش از هر چیزی روی این اصل پیامبر تأکید داشت، به نحوی که میتوان گفت استوانه دین او، عمود خیمه دین او توحید بود. همه آموزه‌های دیگر پیامبر بزرگوار اسلام و قرآن کریم فرع بر اصل توحید هستند. از همین رو دغدغه یک مسلمان باید چه در حوزه اعتقادات و چه در حوزه رفتار و زندگی روزمره مراعات توحید باشه. یعنی اولا یک مسلمان باید کوشا باشه که نظام اعتقادات او با اصل توحید سازگار باشند و دوم تا سرحد امکان بکوشه احوال درونی خودش و رفتار بیرونی خودش رو به گونه ای تنظیم کنه که حرمت توحید رو نگه داره. اما توحید یک مقوله ایست که انتخاب یک بار نیست. اینطور نیست که ما با بیان عبارت لا اله الا الله موحد بشیم، هرچند که با خلوص نیت باشه و برای همیشه هم موحد باقی بمانیم. این صرفاً مقدمه هست، این صرفاً ابتدای راه هست. یک انسان مؤمن مسلمان هر روز و هر لحظه در معرض شرک هست، حتی اگر شخص پیامبر اسلام باشه. در سوره مبارکه زمر آیه 65 همین هشدار به پیامبر داده شده: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. پیامبر، به تو میگوییم و به پیامبران پیشین نیز گفته ایم، اگر شرک بورزی تمام تلاش و دستاوردهایت بر باد خواهند رفت و در زمره زیانکاران خواهی بود. عنایت دارید که این آیه مستقیما خطابش به پیامبر هست بعد از بعثت، یعنی بعد از اینکه پیامبر به رسالت مبعوث میشه، این هشدار و این تذکر از جانب وحی به او داده میشه که تو هنوز در معرض آلوده شدن به شرک هستی. وحی به پیامبر متذکر میشه که تو نکنه دچار یک ایمنی کاذبی بشی، یا به قول انگلیسی زبانها a false sense of security. نکنه که فکر کنی چون تو نبی هستی ایمنی و از شرک در امانی. رسول خدا این هشدارهای وحیانی رو خیلی جدی می گرفت. از ام سلمه همسر ایشان نقل شده که من شبی در بستر پیامبر رو نیافتم. بلند شدم و در منزل دنبال او گشتم. دیدم در نیمه های شب در یک گوشه ای ایستاده و دستش به سوی آسمان بلند هست و با خدا راز و نیاز میکنه، دعا به درگاه خداوند میبره. یکی از بندهای دعایی که پیامبر آن شب گفته و در متون دینی ما آمده این عبارت هست که پیامبر فرمود: اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفتن عینن ابدا. خدایا به اندازه چشم برهم زدنی مرا به حال خود با مگذار. این دعای رسول اکرم هست، یعنی در مرتبه نبوت در جایی که او ایستاده حفظ توحید و آلوده نشدن به شرک بسیار کار دشواری است. حالا تکلیف من نوعی دیگه باید مشخص باشه. برخی از ما چقدر قره هستیم به موحد بودنمون، میپنداریم که توحیدمان تأمین هست به واسطه این که ما مثل همسایه مسیحی خودمون باور نداریم که عیسی پسر خداست، یا آنگونه که وهابی ها میگویند ما توحیدمون تأمین هست چون مهر نمیگذاریم موقع نماز، یا به زیارت قبور آدمیان نمیریم، یا آدمیان و امامان رو شفیع خودمون قرار نمیدیم. ببینید این همون هشداری است که از جانب وحی به پیامبر داده میشه که تو ایمنی کاذب نداشته باش. وحی به پیامبر رو برحذر میداره از این ایمنی کاذب تا بقیه مؤمنان تنبه پیدا کنند. مبادا تصور کنیم که ما چون مسلمانیم، چون قرآن میخوانیم، چون لا اله الا الله گو هستیم توحیدمون تأمین شده. به هیچ وجه این گونه نیست. ببینید توحید یک مقصد نیست، یک راه هست. توحید یک مقصد نیست، یک راه هست. انسان موحد کسی است که در یک راهی وارد شده و در اون راه گام برمی‌داره. یعنی چی؟ یعنی مستمرن در زندگی روزمرش اعتقادات خودش رو زیر یک ذره‌بینی قرار میده که ذره‌بین توحید هست، که نکنه اعتقادات او با توحید منافات داشته باشه. احوال خودش، نیات خودش، اولویت‌ها، انتخاب‌ها و رفتار خودش را زیر این ذره‌بین توحید قرار میده تا اطمینان حاصل کنه که شرک در اونها رخنه نکرده. یعنی تمام کوشش یک انسان موحد این هست که شرک رو از ایمان و عمل خودش بزداید. هرچند که زدودن تام و تمام شرک از ایمان و عمل برای متوسط ما آدمیان میسر نیست، در وسع ما نیست که در به صورت تام و تمام چه در حوزه اعتقاداتمون و چه در حوزه احوال، نیات و رفتارمون موحد باشیم. اما همین اندازه که ما دغدغه شرک زدایی داریم، این دغدغه رو داریم که خودمون رو از شرک بری کنیم، این علامت موحد بودنمون هست. لذا باز میخوام تأکید بکنم که علامت موحد بودن داشتن این دغدغه هست، نه تحصیل تام و تمام توحید در اعتقادات، در احوال، نیات و رفتار. ببینید در ادبیات دینی ما از دو گونه شرک سخن به میان رفته. این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. ما دو گونه شرک داریم. این تقسیم بندی البته در قرآن کریم نیامده، اما در کلام پیشوایان دین و در آثار عارفان و متکلمان ما آمده و من فکر میکنم این تقسیم بندی بسیار مفید هم هست. ما دو گونه شرک داریم، شرک جلی و شرک خفی. جلی در زبان فارسی به معنای واضح، روشن و آشکار هست، یا در زبان انگلیسی conspicuous. شرک جلی یا آشکار بنا به تعریف به سهولت قابل شناسایی هست. برای مثال اینکه کسی به یک مجسمه ای تعظیم کنه، یک تکه سنگ رو ستایش بکنه، این شرک آشکار هست. و شوربختانه در جامعه دینی ما کثیری از آنچه میگذره نشانه شرک آشکار هست، به ویژه در موسم عاشورا که میشه. من در این برنامه ها در این زمینه سخن فراوان گفتم. بسیاری از کارهایی که عوام دینی ما در موسم عاشورا میکنن، عباراتی که بر زبان میآورن، اینها شرک آشکار هست. این که فی المثل وقتی که در اون روز کارهایی انجام میدیم، مناسکی و آیین‌هایی رو به جا میاریم و بعد به همدیگه میگیم انشاءالله که امام حسین از شما قبول کنه. ببینید اصلا خود این عبارات بر زبان آوردن این شرک آشکار هست. امام حسینی که در کربلا شهید شد، انسان آزاده‌ای بود که زندگی و مرگش برای خدا بود. این دعایی که در قرآن کریم آمده، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بار خدایا نماز من، عبادت من، سلوک من، زندگی و مرگ من، همه چیز از آن توست. خب ببینید امام حسین اصلا تفسیر این آیه از قرآن کریم بود و حالا شیعیان او امروز کاری که انجام میدن رو میگن ما برای حسین کردیم، در حالی که حسین زندگی و مرگش برای خدا بود. لذا ببینید اینها همه نشانه های شرک آشکار هست که متاسفانه فراوان در اندام دیانت ما رخنه کرده. و اما خفی در زبان فارسی یعنی پنهان، نهان و پوشیده، یا به تعبیر انگلیسی زبانها inconspicuous. ببینید شرک خفی از این جهت این عنوان براش گذاشته شده، شرک پنهان، که در بسیاری مواقع تشخیص شرک در ایمان و در عمل به سهولت امکان پذیر نیست، بسیار دشوار هست. اگر انسان مؤمن مراقبت نکنه، شرک از منافذی و از روزنه هایی وارد ایمان و زندگی او خواهد شد. از رسول خدا سخنی نقل شده در این زمینه که به باور من بسیار بسیار راهگشا هست و این معنا رو به خوبی برای ما توصیف میکنه. پیامبر فرمود درباره رخنه کردن و راه یافتن شرک در ایمان و عمل آدمیان، ایشان فرمود راه یافتن شرک مخفی تر است از رفتن مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک. به شما تصور کنید در یه شب تاریکی مورچه سیاه رنگی که داره بر روی سنگی راه بره، شما بتوانید اون رو تشخیص بدید و شناساییش کنید. رخنه شرک در ایمان و رفتار آدمی حکمش همین هست. یعنی در بسیاری مواقع تشخیص شرک کاریست بسیار بسیار دشوار، به سختی تشخیص دادن مورچه سیاه در شب تاریک است. اما این مقوله شرک پنهان مستند قرآنی هم داره. صریح ترین اشاره قرآن به شرک پنهان آیه 106 در سوره مبارکه یوسف هست. در اونجا در دل آیاتی خطاب به رسول اکرم آمده که فرمود بیشتر مردم بیشتر مردم هر چند تو اصرار داشته باشی ایمان نمی آورند. و بعد می فرماید که تازه اگر هم که ایمان بیاورند و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این عبارت خیلی گویاست. شوربختانه در بسیاری از ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم من میبینم که مترجمین اصلا این آیه رو دور میزنن، یعنی برای اونها هم گویی دشوار هست که بپذیرن یک کسی میتواند مؤمن باشه و در این حال مشرک هم باشه، و چون برای این پذیرش این امر برای اونها دشوار هست این آیه رو دور میزنن. در حالی که خوب توجه کنید، ابتدا به پیامبر هشدار داد، توضیح داد که تو اگر خیلی هم تازه اصرار کنی بیشتر مردم ایمان نمی آورند، و بعد و ما یؤمنو یعنی و ایمان هم که می آورند اکثرهم بالله، اکثر اونهایی که به خداوند ایمان می آورند الا مگر و هم مشرکون. این واو عطفه، یعنی میگه اونهای اکثر اون کسانی هم که ایمان می آورند مشرکند. ببینید این خیلی مسئله جدی هست، آیه عجیبی هم هست. مگر میشه یک کسی مؤمن باشه مشرکم باشه؟ قرآن کریم میگه بله کاملا محتمل هست، و بلکه اکثر مؤمنان هنوز در بندهای شرک اسیرن. یعنی علی رغم غیرت و تعهد دینی که دارند خودشون هم نمیدانن که اونها در شرک غوطه ورن، خبر هم ندارن. یعنی شرک از دید اونها و از فهم اونها پوشیده است، مخفی هست، و این همون مقوله شرک پنهان هست. ببینید پوشیدگی شرک از دید و از فهم ما به واسطه این هست که شرک بسیاری اوقات ریشه در درون ما داره، یک امر درونی هست، پاره ای از وجود ما هست، و چون درونی هست ما اون رو نمی بینیم، ما به اون اشراف نداریم. خوب به این عبارتی که در مقالات شمس از شمس تبریزی نقل شده توجه کنید، دلالت بر همین موضوع داره که الان خدمت شما عرض کردم. شمس تبریزی فرمود خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی، خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی. یعنی شما برای اینکه خدا پرست باشید باید از یک چیز ابتداعاً بگذارید و اون چیز عین وجود شماست، اون چیز در وجود خود شما خانه کرده و در درون خود شما نشسته، یک بت هست، یک بتی هست که پاره ای از وجود شماست. برای رسیدن به خداوند، برای وصل به خداوند، اون بت باید شکسته بشه، اون بت باید قربانی بشه و اون بت خیشتن شماست. مولانا هم خیلی خوب این دست رو از شمس گرفت و بعدها در مثنوی فرمود مادر بت‌ها بت نفس شماست، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اجده هاست. لذا میخوام این عرض کنم که این بتی که این وجود ماست از ما مخفیز، از ما پنهان هست، و همون بت باعث میشه که شرک از دید ما مخفی بمانه. خب حالا اجازه بدید در حوصله وقتی که در این برنامه داریم به طرح و بررسی 5 نمونه از شرک پنهان بپردازیم. همه این 5 نمونه ای رو که من برای شما اینجا انشاءالله ذکر خواهم کرد فرع بر خودپرستی هستن، یعنی از دل خودپرستی سر بر می آورن، از دل اون رویش می کنن. این 5 نمونه البته همپوشانی یا اوورلپ هم دارن، به خاطری که به هر حال ریشه در یک امر واحدی دارن و اون خودپرستی هست. نمونه اول شرک پنهان به ویژه در متون عرفانی ما. من تقریبا این 5 نمونه‌ای که خدمت شما عرض می‌کنم در این برنامه همگی نمونه‌هایی است که در متون عرفانی ما وجود داره و مؤکداً تأکید شده توسط عارفان ما که ما از اونها برحذر باشیم و به اونها توجه داشته باشیم. نمونه اولش چشم داشت به غیر خداست. چشم داشت به غیر خداست. عطار در تذکرة الاولیا یک حکایتی از مالک دینار آورده. مالک دینار از زاهدان بنام ماست که در قرن دوم هجری زندگی می کرد. عطار می گوید در باب مالک دینار آمده، نقل است که چون ایاک نعبد و ایاک نستعین را خواندی زار بگریستی. میگه مالک هر وقت که این عبارت ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بر زبانش می آورد بلا فاصله زار زار گریه می کرد. نقل است که چون ایاک نعبد و ایاک نستعین را خواندی زار بگریستی، پس گفتی اگر این آیت از کتاب خدای عزوجل نبودی و بدین امر نبودی هرگز نخواندمی. یعنی میگوییم که تو را میپرستیم و یقین که خود را میپرستیم و میگوییم از تو یاری میخواهیم و به در این و آن میرویم و از هر کسی شکر و شکایت میکنیم. جانا حرف دل ما را گفتی. من واقعا خودم بر این باورم که اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین در کتاب خدا نبود و به خصوص از ما خواسته نشده بود، دستور داده نشده بود که این عبارات را هر روز در زبان بیارید در نمازهاتون، هیچ مسلمان صادقی نمی بایست عبارت ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بر زبان بیاره. هیچ مسلمانی که صداقت داره، کدام یک از ما میتواند ادعا کنه که در همه احوال چشمش فقط به دست خداست؟ کدام یک از ما میتواند ادعا کنه که فقط و فقط در زندگی روزمره خداوند رو مؤثر میداند، خداوند رو کارساز میداند؟ همه ما مسلمانان لا اله الا الله گو در کوران زندگی روزمره خودمون و البته ناخودآگاه واسطه هایی رو در میان می آوریم و اونها رو کارساز می گیریم. این واسطه ها ممکنن طبیب باشن، ممکنه دارو باشه، ممکنه رئیس و کارفرما باشه، ممکنه ارتباطات ما و کانکشن های ما باشه که خیلی دل قوی داریم به همت اونها که ما در فلان اداره یک پارتی داریم و اون پارتی اگر که دم و دودش رو ببینیم مشکل ما رو مرتفع خواهد کرد. اینها رو همه ما به هر حال به نحوی و به درجاتی در زندگی روزمره بهشون عمل میکنیم. در روایات آمده که وقتی میخواستن ابراهیم رو در آتش بیندازن، فرشتگان به خدمت او آمدن و گفتن الکه حاجه، آیا تقاضایی داری؟ شما ببینید میخوان این فرد رو توی آتش بیندازن و چه چیزی از اون هولناکتر. حالا فرشتگان آمدن که یک راه مفری، راه گریزی رو در پیش پای او باز کنن. الکه حاجه، ابراهیم تقاضایی داری؟ ابراهیم پاسخ داد از شما نه، از شما نه، اگر حاجتی داشته باشم از خدا طلب میکنم. ببینید به خاطر همین هم هست که ابراهیم رو پدر توحید مینامند، به خاطری که از این گردنه ها عبور کرده بود، به خاطر این که حواسش خیلی جمع بود که در این چاله چوله های شرک در زندگی روزمرهش نیفته. برای همین هم برای موحد فریضه هست که در طول روز مرتباً تذکر پیدا کنه، به خودش تذکر بده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما این عبارات رو به همین دلیل در نمازهای یومیمون 5 بار تکرار میکنیم، برای تذکر هست، برای یادآوری هست. چون زندگی در دل جهان مادی غفلت آفرین هست، آدمی به سهولت راهش رو گم میکنه، سمت و جهتش رو گم میکنه. و این عبارات وقتی که ما مرتباً در طول روز در نمازهامون تکرار میکنیم و اگر انشاءالله حضور ذهن و حضور دل داشته باشیم، تنبه پیدا میکنیم، تذکر پیدا میکنیم. ببینید این عبارت که در متون دینی ما آمده، در متون عرفانی ما آمده، لا مؤثر فی الوجود الا الله، در این عالم هیچ وجود مؤثر و کارسازی الا خدا نیست. این یه موضع فلسفی نیست. شما تصور نکنید که این لا مؤثر فی الوجود الا الله فقط برای اینی که ما بگیم به چنین چیزی باور داریم. نه خیر، ببینید لا مؤثر فی الوجود الا الله عینکیست، عینکیست که ما باید هر روز بر چشم داشته باشیم تا بر غیر خدا چشم نیندازیم، بر غیر خدا چشم نداشته باشیم. اگر اینطور شد، اگر اینطور شد، دیگه ما هیچگاه غیر خدا رو کارساز نخواهیم دانست، غیر خدا رو ما سبب ساز نخواهیم دانست. اون وقت دیگه چاپلوسی نمی کنیم، کرنش نمی کنیم، ریاکاری نمی کنیم، رشوه نمی دیم، که اینها همگی علامت شرک پنهان هست. همه اینها علامت شرک پنهان است. ریاکاری، چاپلوسی کردن، کرنش کردن، رشوه دادن، اینها همه نشان از شرک پنهان و رخنه اون در ایمان و زندگی روزمره آدمی دارن. خب این نمونه اولش بود. نمونه دوم پیروی از هواست، پیروی از هوا. هوا یک تعبیر قرآنی است. در این کتاب شریف آسمانی به صراحت آمده که از هوای نفس خودتون پیروی نکنید. هوا در اصل به معنای فرو افتادن و سقوط کردن هست. هاویه یکی از نامهای جهنم، نامهای دوزخ در قرآن کریم هست که همریشه با هوا هست. هاویه پایین ترین نقطه جهنم هست، همون که در زبان انگلیسی میگن ابیس. در اصطلاح هوا به معنای میل، آرزو و خواهش نفس هست که آدمی رو در سراشیب سقوط قرار میده، آدمی رو پایین میکشه. امیال، خواستها و آرزوهایی که آدمی رو به طرف پایین میکشن، او رو حقیر میکنن، او رو دنی میکنن. واژه مترادف هوا در قرآن کریم شهوت هست که در زبان انگلیسی لاست مینامند. شهوت یک قوه روانی هست، یک نیروی روانی هست که در آدمی میل و هوس ایجاد میکنه برای لذت و منفعت. یک نیروی روانی است که در ما یک انگیزه ایجاد میکنه، میلی، رغبتی ایجاد میکنه که لذت بجوییم و به دنبال منفعت باشیم. اما هر وقت که شهوت اوج گرفت، وقتی که انان از دست داد، ما اسمش در زبان فارسی می‌ذاریم شهوت رانی، یعنی تمایلی که افسار گسیخته است. شما یک اسب چموش رو تصور کنید که زمامش از دست بیرون رفته، دیگه قابل کنترل نیست، قابل مهار نیست. چنین فردی هم به سهولت حدود رو زیر پا خواهد گذاشت، از خط قرمزها عبور خواهد کرد، چون عقلش در محاق هست، به ویژه عقل اخلاقی او. یعنی شهوت و هوا حجابی است که بر عقل آدمی، به ویژه عقل اخلاقی آدمی میفته و دیگه آدمی خوب و بد رو نمیتونه تشخیص بده. در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه فرقان آیه 43، عبارت بسیار بسیار لطیف و عمیقی است درباره اینکه پیروی از هوا مصداق شرک پنهان است. خوب به این عبارات قرآنی توجه کنید. فرمود ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا توجه کرده ای به آن کسی که هوای خیش را به خدایی گرفته و به آن تسلیم شده؟ ببینید چقدر قشنگ یک تقابلی برقرار میکنه بین خدا و هوا. میگه برخی هستن که هوای خودشون رو معبود گرفتن. لذا اگه بخوام خیلی خلاصه این رو بیان کنم، هر معبودی جز حق و غیر حق هوا هست. هر معبودی جز حق و غیر حق هوا هست. حالا خیلی مطلبم به قول معروف قامزش نکنیم، پیچیدش نکنیم. یعنی چی؟ ببینید هوا یعنی همون چیزهایی که ما به اونها وابسته هستیم. جان ما در گرو اونهاست، اما رنگ و بوی حق ندارند، رنگ خدا ندارند. اتچمنت های ما، دلبستگی های ما، تعلقات ما که رنگ خدا ندارند، آن گونه تعلقات این هوا هستند. چیزهایی که ما با اونها خودمون رو تعریف میکنیم، با اونها خودمون رو آیدنتیفای میکنیم، اما نشان از حق ندارن، نشان از خدا ندارن، رنگ خدا ندارن. اونها این هوا هستند. اینها مصادیق هوا هستند. پیروی از هوا به همین معنایی که الان ذکر کردم شرک پنهان هست. عرض عریضی هم داره. به هزار شکل در زندگی روزمره ما، در رفتار ما خودش رو ظاهر میکنه. حالا برای اینکه باز یک نمونه‌ای به دست داده باشم که چگونه پیروی از هوا در زندگی ما مصداق پیدا میکنه، یه نمونه از قرآن کریم اینجا برای شما ذکر میکنم. این آیه‌ای که الان برای شما ذکر میکنم در سوره مبارکه صاد آیه 26، خطابش به داوود پیامبر هست که فرمود فحکم، حکم کن، دستور دیگه، فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. داوود میان مردم به حق داوری کن و پیرو به هوای خیش مباش. یعنی باز اینجا یک تقابلی بین حق و هوا قائل میشه. حق یکی از نام‌های زیبای خداوند در قرآن کریم هست، الحق. اگر میزان و معیار داوری ما حق نباشه، از هوای خودمون پیروی کردیم. هرگاه آدمی در مناسباتش با دیگران، در داد و ستدهای خودش، در داوری‌های خودش چیزی غیر از حق رو لحاظ کنه، از هوای خودش پیروی کرده، به شرک آلوده شده، شرک پنهان. ملاحظات غیر حق ممکن است ملاحظات خانوادگی باشند، ملاحظات قومی و ملی باشند، ملاحظات دینی و فرقه‌ای باشند، اما همه این ملاحظات داوری ما رو تیره و تار خواهند کرد و در نهایت باعث میشن که ما پا روی حق و حقوق دیگران بگذاریم. ببینید این آیه‌ای که الان من ذکر کردم، خطاب به داوود، به نحو بسیار لطیفی بین توحید و اخلاق ارتباط برقرار میکنه، بین توحید و اخلاق پیوند میزنه. یعنی آدم موحد عقل اخلاقیش خیلی خوب کار میکنه، از همین رو ملاحظه‌ای جز حق رو نمیکنه، یعنی فقط پروای حق داره. ملاحظات غیر حق در انتخاب‌ها، داوری‌ها و رفتار آدمی علامت رخنه شرک در ایمان ماست. پس بنابراین از همین آیهی که الان من ذکر کردم که تقابلی بین هوا و حق قائل میشه، ما میتونیم نتیجه بگیریم که حقوق دیگران رو ضایع کردن یعنی ظلم شرک است. ظلم شرک است. خدمت ظلمه کردن به خدمت ظالم در آمدن شرک است. از مولانا بشنویم در فیه ما فیه: پیش از این کافران بت را می پرستیدند و سجود می کردند و ما در این زمان همان می کنیم. این چه می رویم و مغول را سجود و خدمت می کنیم و خود را مسلمان می نامیم؟ یعنی اون کسانی که عمله ظلمه هستند، اون کسانی که متشرعند و عمله استبدادهای دینی هستند، اینها مشرکند. اینها همگی ایمانشون و رفتارشون به شرک آلوده است. و اما نمونه سوم از شرک پنهان، خودشیفتگی. خودشیفتگی در قرآن کریم آمده که ابراهیم به قوم گمراه و متوهم خودش فرمود. در سوره مبارکه صافات آیه 95 آمده و برای من یکی از دلنشین ترین عبارات قرآنی همین آیه 95 در سوره صافات هست. ابراهیم به قومش فرمود: اتعبدون ما تنهتون؟ آیا آنچه که خودتون ساخته اید رو بندگی می کنید؟ این آیه یک معنای ابتدایی و ظاهری داره، یعنی چرا شما بت‌ها و مجسمه‌هایی که با دست خودتون ساخته اید رو پرستش می‌کنید، ستایش می‌کنید؟ چرا دست ساز خودتون رو مقدس می‌پندارید؟ خب این دست‌ساز که فقط مجسمه نیست، این دست‌ساز می‌تونه تکنولوژی باشه، میتواند علوم گوناگون باشه، میتواند تئوری‌های الهیاتی باشه، میتواند احکام فقهی باشه، چیزهایی که شما خودتون ساختید، چرا اونها رو مقدس میپندارید؟ این معنای ظاهری این آیه است. اما این آیه یک معنای ژرف‌تری هم داره، یک معنای باطنی که من فکر میکنم این بیت در مثنوی این معنای باطنی آیه شریفه رو به خوبی توصیف میکنه. عاشق خیشید و صنعت کرد خیش، دم ماران را سر مار از کیش. مولانا میگوید که مار شیفته دم خودش هست، دمش رو دور سرش جمع میکنه، یعنی به دم خودش سجده میکنه. آدمهای خودشیفته هم اینطوری هستند، عاشق خیشند و صنعت کرد خیش، فقط خودی رو قبول دارن، فقط خودی رو میپسندد، فقط به آنچه خودی هست تمکین میکنن. هرچه که توی قوم و قبیله خودشون هست رو قبول دارند. همانی که ما ایرانی ها میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. بهترین کشور کشور ماست، بهترین فرهنگ فرهنگ ماست، بهترین دین دین ماست، بهترین مذهب مذهب ماست، تنها فرقه ناجی فرقه ماست. خب ببینید این خودشیفتگی هست. چرا شما فراسوی قبیله خودتون جهان بزرگتر رو نمی بینید؟ فراسوی قبیله شما جهان بزرگتری هم هست. چرا می ترسید از قبیله خودتون خارج بشید و سری به قبایل دیگر بزنید، سری به جهان بزرگتر بزنید، از اونجا هم خبر بگیرید؟ ببینید من به جد متحیرم که چرا برخی از عالمان شیعه، به خصوص اخباریون شیعه، فقط و فقط اخباری که از ناحیه امامان اهل بیت آمده رو سخن حق میپندارند، گویی که در این عالم غیر از ائمه اهل بیت هیچ کس دیگه حرف حق نزده، حرف شنیزنی نزده. خب این چه محرومیتی از این بالاتر که آدم نره به جاهای دیگه سر بزنه؟ چرا ما اینقدر میترسیم که خبر بگیریم از مکاتب دیگه، از شرایع دیگه، از قبایل دیگه. ببینید این سخن مولانا جان کلام رو برای ما بیان کرده به اینکه در تحذیر قبیله گرایی، گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور، بی نصیبایی از آن نور عظیم، بسته روزن باشی از ماه کریم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. خب تو که رفتی توی چاهی، خودتو زندانی کردی، از جای دیگه خبر نمیگیری، چرا گناه رو به گردن چاه میاندازی؟ تو رفتی توی چاه، خودتو محبوس کردی. ببینید خداوند نماد جهان فراخ و عالم بیکرانه هست. خداوند اصلا سمبول و نماد بیکرانگی است. این که آدمی خودش رو در یک ظرفی محدود کنه، این ظرف چه یک دین خاص باشه، چه یک کتاب مقدس خاص، چه اهل بیت پیامبر، هرچند که اینها حق هستند، ولی اگر اونها رو تنها صورت ممکن از حق بپنداریم و از صورتهای دیگر حق خبر نگیریم، این نوعی محرومیت هست، بلکه نوعی خودشیفتگی است. و برای اهل حق خودشیفتگی شرک پنهان هست. برای اینکه آدمی وارد اون جهان بیکران عالم فراخ بشه، آنچه باید قربانی بشه خودشیفتگی است که شعبه ای از خودخواهی ما آدمیان هست. و اما نمونه چهارم، جلب انظار. جلب انظار یعنی چی؟ جهد برای اینکه همه چشم ها به آدمی خیره بشن، همه نگاه ها متوجه آدمی بشن. عیاشی یکی از مفسران شیعی است که در قرن سوم، دوم و سوم هجری زندگی میکرد. یک تفسیری داره از قرآن کریم به نام التفسیر. در اونجا روایتی از امام صادق آورده که مؤید همین معناست که جلب انظار شرک است. امام صادق فرمود: هر کس نماز بگذارد و یا روزه بگیرد و یا بردهایی آزاد کند و مقصودش آن باشد که مردم از وی خوششان بیاید، مشرک است. سودای شهرت و محبوبیت یک درد بیدرمانی است که همه سلبریتی ها به اون دچار هستند. و این سلبریتی ها یک طبقه و صنف خاص هم نیستن، هم در صنف هنرمندان هستند، در صنف ورزشکاران، صنعتکاران، دانشمندان، هم در صنف عالمان دینی و اهل منبر. این درد بیدرمانی است که کثیری از ما آدمیان اون رو دارن. گاهی اوقات سودای آدمی در زندگی جلب انظار هست، یعنی جهد تمام میکنه تا بدرخشد و درخشش او چشمها رو خیره کنه و دلها رو برو باید و مردم شیفته و فریفته او بشن. مولانا در دفتر سوم مثنوی جان کلام رو اینجا ادا کرده: دم به جنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما کندر گویم. گو یعنی گودال. میگه ما مرتباً دم خودمون رو می جنبانیم تا مردم مسحور و مفتون ما بشن. این دم ممکنه ثروت چشمگیر باشه، ممکنه مهارت در هنر یا ورزش باشه، ممکنه یک اندام زیبا باشه، ممکنه اصلا زهد و عبادت باشه. در هر صورت سودا یکی بیش نیست، حیرانی خلق. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. مولانا چقدر خوب مطلب رو گرفته و چقدر زیبا به ما تعلیم میده. میگه پاره از ما آدمیان در زندگی سوداشون حیرانی خلق هست، طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. هر کس طالب اون باشه که مردم واله شیفته و فریفته او بشوند، پا را از گلیم خودش درازتر کرده رفته در گلیم خداوند، یعنی شرک ورزیده، یعنی شرک ورزیده. پاره لغتشناسان و مفسران گفتن که واژه الله اصلا در به معنای کسی هست که در او آدمیان واله و حیران میشن. الله در اصل یعنی کسی که آدمیان در او واله و حیران میشن و این فقط شأن خداوند هست ولا غیر. از همین رو عارفان ما خیلی حساس بودن که مبادا طالب حیرانی مردم بشن، طالب تحسین مردم بشن، مبادا که خودنمایی بکنن. ملامتیه که در تصوف ما و در عرفان ما ذکرش هست، اینها کسانی بودند که دقیقاً حراس داشتن از این که مردم در اونها حیران بمانن، شیفته اونها بشن، فریفته اونها بشن. به همین خاطر گاهی کارهای خلاف شرع و خلاف عرف انجام میدادن تا مردم از اونها بد بگن و اونها دچار آفت خودنمایی نشن، طالب حیرانی مردم نشن. یکی از فرایض اصلی در سلوک معنوی و در طریقت متهم داشتن نفس هست. یعنی یک سالک به دنبال این هست که وقتی که کارهای خوب انجام میده، نمیگم کار زشتا، کار خوب انجام میده، مرتباً انگیزه های خودش رو، نیات خودش رو در انجام اون کار خوب وارسی کنه. من چرا اون کار خوب انجام دادم؟ انگیزه من چی هست؟ درست؟ باید اطمینان حاصل کنه که مرادش فقط خدا هست، فقط حق هست ولا غیر. در تذکرة الاولیاء از مالک دینار ذکر شده که مالک خیلی متمول بود، ثروتمند بود، در شهر دمشق زندگی میکرد و دمشق یک مسجد جامعی داره که معاویه اون رو بنا کرده. مالک طمع داشت که تولیت مسجد رو به او بدن تا به قول امروزی ها دیگه توپ توپ بشه و دیگه همه چی داشته باشه. عطار میگوید پس برفت، یعنی مالک، پس برفت و در گوشه مسجد سجاده بیفکند و یک سال پیوسته عبادت می کرد به امید آن که هر که او را بدیدی در نمازش یافتی. رب یک سال عبادت می کرد به این امید که هر وقت مردم رد می شن بگن این مالک عجب انسان متشرعی هست که ما هر وقت می بینیمش داره نماز می خونه. اما علارغم شرع فروشی تولیت مسجد جامع رو به مالک ندادن. مالک سرانجام تذکر گرفت، تحول پیدا کرد، راه و رسمش عوض شد و زاهد شد. عطار میگه بعد از اینکه مالک به راه آمد و دیگه دست برداشت از اون خودپرستیش، یک شبی دوباره رفت مجلس مسجد، با خلوص تمام مشغول عبادت خداوند شد. از قضا این بار مردمی که در مسجد بودند مالک رو دیدند و متوجهش شدند. فردا مردم رفتن دیدار مالک و گفتند که این مسجد جامع مشکلات خیلی زیادی داره، سقفش چکه میکنه، نمیدونم موریانه درش آمده، مشکلات زیادی داره. مشکلات هم ناشی از این هست که یک متولی خوب و دلسوز نداره. ما با هم رایزنی کردیم، به اجماع رسیدیم که هیچ کس برای تولیت مسجد از تو شایسته تر نیست. حالا اینجا حرف اصلی رو عطار میزنه. مالک روی کرد به سوی خدا و گفت الهی، تا یک سال تو را عبادت کردم به ریا، هیچ کس در من ننگریست. اکنون که دل به تو دادم و یقین درست کردم که نخواهم، 20 کس به نزدیک من فرستادی تا این کار در گردن من کنند، به عزت تو که نخواهم. مطلب رو گرفته بود، این بار دیگه نپذیرفت و از مسجد بیرون شد. ببینید حالا اینجا برای اینکه از سوء فهم جلوگیری بشه، من یه تکمله ای میارم که انشاءالله این سوء تعبیر برطرف بشه. ببینید، شهرت و محبوبیت فی نفس مذموم نیست. اون کسانی که به ما تعلیم دادن که شما به دنبال خودنمایی نباشید، به دنبال جلب انظار نباشید، از قضا غالب اون آموزگاران خودشون نه تنها مشهور بودن و هستند، محبوب القلوب هم بودن. مگر پیامبر، مگر مولانا و مگر علی، اون کسانی که این تعلیمات رو به ما دادن آدم‌های مشهوری نیستن، محبوب القلوب نیستن. ببینید، تفاوت آموزگاران معنوی مشهور و محبوب با سلبریتی های بازاری در چی هست؟ هدف سلبریتی ها شهرت و محبوبیت و حیرانی مردم هست، حالا به هر قیمتی و با هر حربه ای. طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. اما آموزگاران معنوی فقط به دنبال آشکار کردن حق و دعوت مردم به حق هستند. شهرت و محبوبیت به دنبالش خواهد آمد. به قول مولانا، هر که کارد قصد گندم بایدشت، کاه خود اندر تبع می آیدش. اون کشاوردی که کشت میکنه هدفش گندم هست، اما کاه هم به دنبالش نصیب او خواهد شد. لذا اون کسانی که به حق دعوت میکنن، به هر حال این سخن حق مخاطبانش رو پیدا خواهد کرد و اون مخاطبان به هر حال تحسین خواهند کرد کسانی که به حق دعوت میکنن. اما توصیه بزرگان ما این هست که شما هدفتون فقط و فقط احسان، خیر و حق باشه. هیچگاه سخنان خودتون و رفتار خودتون رو با اقبال عمومی موزون نکنید. و وقتی هم که مردم شما رو به هر حال تحسین خواهند کرد، شما خودفریخته نشید، شیفته خودتون نشید. فراموش نکنید که هدف چی هست. هدف اشاعه حق، خیر و احسان هست. شما فقط و فقط ملاحظه و پروای حق رو داشته باشید. خب اجازه بدید که با طرح یک نمونه دیگه از شرک پنهان به اختصار دفتر سخن رو در این برنامه ببندیم. این نمونه از شرک پنهان که الان ذکرشو خواهم کرد، در تجربه شخصی خود من یکی از دشوارترین ها برای تشخیص و شناسایید و اون دعوت به خیشتن هست. نمونه پنجم شرک پنهان دعوت به خیشتن هست. این گونه شرک چندان خودش رو در زرورق غیرت دینی میپیچه، چندان خودش رو به زیور خدا دوستی آرایش میکنه که مصداق همون سخن رسول اکرم هست که فرمود رخنه شرک در زندگی و ایمان آدمی مثل راه رفتن مورچه سیاس در شب تاریک. در تذکرة الاولیا عطار حکایتی از شیخ ابوالحسن خرقانی آورده که این شرک پنهان رو به خوبی توصیف میکنه. عطار فرمود، نقل است که کسی بر شیخ آمد، یک کسی رفت خدمت شیخ ابوالحسن خرقانی، نقل است که کسی بر شیخ آمد و گفت مرا دستوری ده تا خلق را به خدا دعوت کنم. آمد گفت شیخ اجازه بده تا مردم را به خدا دعوت کنم. شیخ گفت زنهار تا به خیشتن دعوت نکنی. گفت شیخا خلق را به خیشتن دعوت توان کرد؟ شیخ گفت آری، که کس دیگری دعوت کند و تو را ناخوش آید، نشان آن باشد که دعوت به خیشتن کرده باشی. ما چقدر مکدر میشیم وقتی یک کسی در مقابل مسجد ما یک معبد دیگری باز میکنه، در برابر مؤسسه دینی ما یک انجمن دیگری رو باز میکنه، و بعد عقل ما که در سیطره شهوت هست هزار دلیل میتراشه که در اون معبد و انجمن متاع ضلالت میفروشند و هر جور شده حالا ما مردم رو باید به راه راست دعوت کنیم که از قضا در دین ماست و در انجمن و معبد ما انحصاراً یافت میشه. واقعاً دشوار هست که آدمی دعوت به خدا رو از دعوت به خیشتن باز شناسه و حقیقتاً باید از این شرک پنهان به خداوند پناه برد. اشاره میکنن که وقت این برنامه به اتمام رسیده. امیدوارم که صحبتهای من در این برنامه درباره شرک پنهان و نمونه هایی که از متون عرفانی خودمون در این برنامه ذکر کردم برای شما مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایض من توجه کردید سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.